أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك بالملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ استكبر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بخش پایانی سوره مبارکه فجر درباره کسانی است که وارسته شدن از غیر خدا و وابسته شدن به خود خدا، نه به خود متکیان نه به غیر خدا. این گونه از افراد کسانی هستند که در عقاید و اخلاق و حقوق و اعمال برابر شریعت عمل کردند و از نظر اعتقادی غیر خدا را باور ندارند و چون می دانند ذات اقدس اله به کل شیء علیم است و رحمان مطلق است و بالمؤمنین رؤوف رحیم است، قلب آرام می دارند، مطمئن می شود. اطمینان دو قسم است: یک اطمینان صادق است، یک اطمینان کاذب. طمأنینه و آرامش صادق اونجایی است که به ذات اقدس اله تکیه کند، باور داشته باشد، با اون مناجات کند، با اون مناجات کند، رسیدن به هر خیر را از او بداند، نجات از هر شر را از او بداند و خود را عبد محض بداند و اراده خود را فانی در اراده اله ببیند و مانند آن. این طمأنینه صادقی. و اگر کسی به غیر خدا تکیه کرد، به مال خودش که یحسب ان ماله و اخلده و زمینه خلود و دوام و جاودانگی او رو فراهم کرد و به خیال باطل سخنان جاهلیت را تکرار کرد که می گفت ما از او ان تبید هازه ابدا، وارد باغ شد گفت فکر نکنم که این باغ از بین برود، به اصطلاح جاهلی این ملک نمیریست. این اطمینان اطمینان کاذب است، زیرا تکیگاه او به زمین است و زمان است و مال است و جرم است و ماده است که همه اینا در معرض زوال و از بین رفتنی است. و اگر کسی مطمئن بود، دارای این دو شاخص و نشان است: یکی اینکه از ذات اقدس اله با همه اوامر و نواهیش راضی است، با همه قضا و قدرش راضی است. دوم اینکه او هم مورد رضای خدای سبحان است، چون در هر نفی اثباتی جز سخن خدا چیزی رو نپذیرفت، در هیچ فعل و ترکی جز دستور خدا رو رعایت نمی کرد و مانند آن. پس یه اطمینان صادق داریم که در این بحث مطرح است، یه اطمینان کاذب داریم نسبت به متکاسران. متکاسر در اثر انبوه مال حساب میکند که ان ماله اخلده، و اما اونهایی که طمأنینه صادق دارند و بنده خدا به خود را به اون حسن لا اله الا الله حسنی وارد کردند که همه خیرات از اونجاست و همه شرور از او دور است، چنین شخصی دارای نفس مطمئن است. حالا این که ذات اقدس اله نفس مطمئنه را خطاب بکند، یا ایتها نفس المطمئنه ارجعی، آیا این همون زبان قبض روح هست که دارد برمیگردد یا از برزخ به وارد ساحل قیامت بخواد بشود یا از ساحل معاد بررسی وارد بهشت بشود؟ در هر جایی ذات اقدس را صلاح بداند به او میگوید که ارجعی الی ربک. مستحضرید که همه موجودات و همه انسان ها از خدایند و همه هم به سوی خدا برمیگردند. انا لله و انا الیه راجعون. اما معناش این نیست که هر کدام صادر بلا واسطه و منتهی بلا واسطه، همه از خدایان با حفظ ترتیب، همه به سوی خدا می روند با حفظ ترتیب. اون که صادر اول یا ظاهر اول است طبق روایات بود، اول ما خلق الله نور نبینا، او اولین صادر است و مرجع او هم آخرین مرجع است. کسانی هم که در سلسله نزول، در قوس نزول مراحل میانی یا پایینی را طی کردن، در قوس صعود هم به شرح زن مراحل میانی یا ابتدایی را طی میکنه. این نفس که مطمئن شد دیگر نه مشکل تسویل را دارد، نه مشکل امر به سو را دارد که ان النفس لاماره به سو. اونها قوای شرانگیز و شرخواه نفسن. وقتی کل نفس به حقیقت طمأنینه رسید و هر گونه تکاسری را ترک کرد و به هر چه که عامل کوثر شدن است رسید، این میشد نفس مطمئنه. در حرم امن نفس مطمئنه نه نفس مصوره در کار است، نه نفس اماره به سو در کار است و مانند آن، بلکه همون نفس ملهم است که به نفس به ما سواها و الهمها حضورها و تقواها. این نفس ملهم دو تا کار کرد، یکی اینکه اون میزبان را، صاحبخانه را که دست پرورده الهی است به خدا عطا کرد و اون الهام حضور تقواست، اون را کاملا حفظ کرد و رشد داد. دیگر اینکه علمی که مهمان است و در حضور دانشگاه فراهم می شود، علمی را تهیه کرد با صاحبخانه بسازد. بنابراین نه جا برای نفس اماره است، نه جا برای نفس مصور است، فقط اون نفس ملهم است که شکوفا شده با عقیده صاحب و با عمل صالح. اگر کسی با عقیده صاحب و علم صاحب کوشش کرد، با عمل صالح کوشش کرد، اون نفس ملهمه را که میزبان بود و در درون خانه نهادینه شده بود، اون را شکوفا میکند، به صورت نفس مطمئنه در میآورد. و اگر ذات اقدس اله در سوره شمس با فعل غایب در باره چنین نفسی سخن گفت، فرمود فالهمها، در اینجا به صورت حضوری خطاب میکند یا ایتها النفس المطمئنه. خطاب های قرآن گاهی به صورت مردمی است، یا ایها الناس، گاهی فخرآفرین است نسبت به اونا، یا ایها الذین آمنو. اما این خطاب ویژه است، همونطوری که به پیامبران میگن یا ایها النبی، یا ایها الرسول. درباره این افراد هم که تابع نبی و رسولان، به اینا هم فرمود یا ایتها النفس المطمئنه. در حقیقت مخاطب اصلی روح است، چون اعضا و جواره در خدمت روح انجام وظیفه میکنند. اون که میتواند با خدا مراجعت کند نفس است، و اون که میتواند مخاطب خدای سبحان باشد اونم نفس است. لذا فرمود یا ایتها النفس المطمئنه، چون این مطمئن بود، نه خلاف کرد و نه به خلاف گرایش داشت، ذات اقدس اعلام فرمود به اینکه ارجعی الی ربک. حالا این یا ایتها النفس المطمئنه اگر گوینده خود خدا باشد، تعبیر به ارجعی الی ربک ای از باب وضع اسم ظاهر به جای ضمیر است، برای اینکه اگر خود مخاطب، گوینده، متکلم خود خدا باشد، باید همون یا ایتها النفس المطمئنه تو ارجعی الیه، نه ارجعی الی ربک. حالا ممکن است اسباب تفنن در تعبیر باشد، اما اگر گوینده یا ایتها النفس المطمئنه فرشته باشد، ملکی، روحی از ارواح مجرد باشد، اومد ارجعی الی ربک معنی خاص خودش دارد، از قبیل وضع اسم ظاهر به جای ضمیر نیست، چون گوینده فرشته است، این فرشته میگوید ارجعی الی ربک. بنابراین این نفس که تمام حقیقت انسان است، مثل اینکه من قتل نفسن و غیر نفسن و بانند دون، یعنی حقیقت و هویت هر شخصی، خدای سبحان فرمود اکنون که تو دارای طمأنینه هستی و در اثر اون طمأنینه که آرامش درون هست، این دو صفت ممتاز راضی و مرضی رو داری، راضی هستی در بحث های کلامی به قضا و قدر الهی، در بحث های فقهی به حلال و حرام الهی، در بحث های حقوقی به عدل و ظلم الهی که هیچ ظلمی در اونجا نیست، هرچه هست عدل است. اگر در بخش های یاد شده دارای اطمینان بودید، اونگاه درباره پاداشت میفرماید ارجعی الی ربک، قبلا هم در محضر خدای سبحان بودید، عمری را به وجه تو وجه الذی فطر السماوات و الارض به سر بردی، عمری را سجود و رکوع داشتی، عمری را اسلام بنای انقیاد و طمأنینه و طاعت داشتی، عمری را به تسبیح و تحمید گذراندی، الان به پاداشت برسه. نکته که در اینجا هست این است که اگر کسی این از لایسگانه مثلث را تحصیل کرد، یعنی یک ضلع اساسی به حضورش نفس مطمئن بود تأمین کرد، ضلع دیگرش راضیه به قضای الهی و احکام حکم الهی باشه تأمین کرد، ضلع سوم که مرضی خدا باشد، یعنی عقیده او، اخلاق او، اعمال او، رفتار او، کردار او مورد رضای حق باشد، این شخص با این مثلث پربرکت هنوز تو راه است. او از اون به بعد دیگه دادنی است نه گرفتنی. با تلاش و کوشش انسان بخواهد اون بقیه راه را طی کند، مقدور نیست. دو نکته است: یک، هنوز تو راه است، مقصد نرسید. دوم اینکه از اون به بعد کاری انجام نمیدهد که باعث وصول خودش به مقصد بشود، چون در دنیا خدا به او نمیگوید ارجعی. اگر در دنیا بفرماید، چون دنیا داره عمل است، داره پرهیز از منهیات است، انجام دادن وظایف مأمور است به مانند، میشه کاری کرد با تحکیم اون عقاید صائب، علوم صائب، و با تحکیم این عمل صالح و افکار و گفتار صالح میتواند بقیه راه را برود یا وسیلهش فراهم کند. اما این خطاب بعد از مرگ است، چه از حین موت، چه در برزخ، چه در ساحر معاد. بعد از مرگ انسان دیگه کاری نمی کند که وسیله اون کار به جای بالاتر برود، چون اگه بخواد کاری کند باید به دستور یک مکتب باشد، اون مکتب شریعت است و پیغمبر می خواد امثال زاله، و این میشه دنیا دیگه. چون بعد از مرگ دیگه شریعتی باشه، پیغمبری باشه، حلال و حرام باشه نیست. امروز عملون ولا حساب و قدن حسابون ولا عمل. بنابراین معلوم میشه که از اون به بعد یه مقدار راه رفته است، یک، و خودش نمیتواند برود، دو، یعنی از راه عمل تأثیرش ممکن نیست، و اذن خدا میخواهد، سه، خدا هم اذن داد، چهار، این ارجعی امر اذنیست. مثل اینکه مهمان وقتی وارد شد، میزبان به صورت امر میگوید آقا میل کنید، میل کن، گرچه لفظ امر است، ولی این در حقیقت ترخیص و اجازه است. اینجا وقتی فرمود ارجعی الی ربک، یعنی اکنون که این اعضاء سگانه مثلث را داری، نفس مطمئنه داری، نفس راضیه داری، نفس مرضیه داری، که هر سه باعث کامل شدن این نفس است، بقیه راه را میشه اجازه میدیم که برگردی. یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیتن مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. در جریان مجیء که همین سوره مبارکه فجر قبلا گذشت، که جی یوم عدن به جهنم، که خیلی ها این رو با همون آیه سوره مبارکه گفت برزت الجحیم للغاوین تبیین کرد، ولی این برزت نمیتواند مفسر این جیه باشد. گذشته از اینکه روایتی که در ذیل این آیه است که از حضرت سوال کردن چگونه جهنم را میآورند، حضرت فرمود چندین فرشته با زنجیر او را کشون کشون میآورند. روی این حساب جهنم یه شیء منقول است، نه غیر منقول. البته ممکن است جهنم غیر منقول در بحث‌های خودش ثابت شده باشد، اون علی رأس العین، اما از این آیات برمی آید که جهنم منقول است. همونطوری که بارها ملاحظه فرمودید، این جهنمی که قرآن ترسیم می کند، جهات لازمه سگانش همش انسان هست، در این سوخت و سوزها که کوره بلند کارخونه ها و دستگاه هایی هست که آهن آب میکنن و مواد دیگر ذوب میکنن، سه عنصر در این کوره های بلند هست. یکی اون مواد اولی که مواد سوختنی است، حالا یا زغال سنگ است، سابق هیزم بود، یا نفت است، یا هرچه است، این ماده اولی سوختنی است. بعد وقتی اینا رو جمع کردن، یه ماده تی ان تی، ماده انفجاری بهش میزنن، این کوره گر میگیره. وقتی این کوره گر گرفت، اون آهن یا چیز دیگر رو که باید بزنن، چه آب بکنن، چه تصفیه بکنن، وارد بکنن. پس کوره بزرگ مثل کوره کوچک سه عنصر دارد. یکی مواد اولی که سوختنی است، یکی اون عاملی که ایرو شعله ور بکنه، سوم اون آهنهایی که باید بریزن رو آب بکنن. جهنم هم اونطوری که قرآن کریم تنظیم کرده که بارها ملاحظه فرمودید، این از لایسگان مثلث را خود انسان میدونه. هیزم که ماده اولیه است، که اون روز غیر از هیزم ماده دیگه هیچ درش نمیکرد، در قرآن فرمود اما الغاسطون فکانوا لجهنم حطبا. غاسط یعنی ظالم که قسط و سهم دیگران را میبرد، این هیزم جهنمه. وقتی این هیزم ها جمع شدن، یه وقودی هست که ما تو قدو به نار است که آتشگیره است یا آتش زن است، اون رو هم میفهمند وقود ها ناس و الهجاره. هجاره هم ظاهرن اون سنگ هاست که با او بت میساختن. پس انسانی که رهبری کفری عدهی دارد، این وقود نار است. افراد دیگر که زیر مجموعه این کافر ظالمن هیزمن. بعد فرمود وقتی اینکه کاملا افروخته شد، گداخته شده شد، تبهکاران را به این جهنم می‌ریزن. فرمود یسجرون. حالا انهاو دیگر هست، اقسام دیگر هست، جهنم غیر منقول هست، هرچی که کتاب و سنت فرمودن علی الرأس و العین. ولی دلیلی ندارد که اینجا که فرمود جهنم را می‌آورن، و روایتی هم در زید این آمده، ما توجیه بکنیم جهنم را می آورند یعنی اینا به حضور جهنم می روند، یا جهنم را می آورند یعنی برزت الجحیم و للغاوی. نه، اون آیه سرجاش محفوظه، این آیه هم سرجاش محفوظه. در سوره مبارکه زمر وقتی از جهنم نام می برد، می فرمود این که وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرن حتی از جاؤوها فتحت ابوابها. وقتی اینا رو آوردن نزدیک جهنم، درهای جهنم رو باز میکنن. خب اینم ممکن است. اینا مثبتینن. اگر مثبتینن، دلیل بر تخصیص اون عام یا تقیید و مطلق نیست. هم این سر جوش هست، هم اون سر جوش. خدای سبحان که بفرمد فدخلی فی عبادی و فدخلی جنتی، مثل اینکه در قسمت دیگر فرمود لندخلن نهم فی صالحین، ما اینها رو در صالحین قرار میدیم. از این به بعد که فرمود ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، فدخلی فی عبادی بندگان خاص من، فدخلی جنتی. جنت اللقا همان است که در پایان سوره مبارکه قمر آمده که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. دیگه واو عطف نیست، جدا نکرده، دو چیز نگفته. گفت اینها وارد بهشت می شوند، فی مقعد صدق، در جای می نشینند که نزدیک ملک مقتدر است. بنابراین اون می شود جنت اللقا که مال خواص است. در موارد دیگری دارد که جنات تجری من تحتها الانهار، این مال اوساط از اهل ایمان است. همود یوم معزن یتذکر الانسان و انا له ذکرا، یقول یا لیتنی قدمت حیاتی، و پاسخ میدن که یوم معزن لا یعذب و عذابه احد و لا یوثق و وثاقه احد، که در بحثهای قبل در این زمینه بحث شد و این جلسه نهایی تفسیر سوره مبارکه فجر است که همود یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، در حالتی که هم مطمئن هستی، هم راضی هستی، هم خدا از تو راضی است و مرضی خدایی. اومد وارد بندگان خاص من بشه، فدخلی فی عبادی، نظیر اینکه اونجا فرمود لندخلن هم فی صالحین، فدخلی جنتی، که این جنت اللقاست که فوق جنت های دیگر هست. والحمد لله رب العالمین.